بختانه یا بدبختانه شاعر نیستیم.
در جهان منکران شعر بسیارند، اما اینان همه بیهوده کوشیدند تا از منزلت شعر بکاهند و آن را از عرش الهیش فرو دارند و بر خاک مذلت و نسیانش نشانند. بیهوده از قدر شعر کاستند و آفات فرضیش را بزرگ نمودند و محسناتش را کوچک جلوه دادند و گفتن شعر را کاری عبث پنداشتند. زیرا تا زمانی که انسان انسان است و تا زمانی که در او کششی درونی هست و تا زمانی که زبان واسطه تصویر افکار و تعبیر عواطف و آمال است، شعر یکی از نیازهای روحی او خواهد بود. زیرا آدمی با شعر میتواند آن زندگانی محبوب و مطلوب را که در زندگی یک نواخت و پرملال روزانه با غمهای کوچک و مشکلات بزرگش از آن بی بهره است مجسم سازد. اگر میشنوید که مثلا شاعری از دوران زندگی زرین دم میزند و روزگاری را آرزو می کند که در آن اثری از جور و ستم، بغض و نفرت و بینوایی و فقر نباشد و سرود نسلی را می خواند که از عشق و عدالت و برابری سرشار است، دیوانه و دروغگو و پندار بافش نخوانید. روح شاعر که عاشق زیبایی و راستی است و از زشتی و کجی بیزار است، او را نغمه سرای جهان بهتری می سازد و اگر جهان بهتری را تصور می کند، نباید گفت که خیالاتی به هم بافته است، زیرا خیال شاعر راستین حقیقت است و شاعری که براستی سزاوار نام شاعر باشد، هرگز جز آنچه دل بیدارش می گوید و چشم بصیرتش می بیند و جان سوزانش حس می کند، به قلم نمی آورد. اینها همه حقیقت روزانه زندگی است، مگر در مورد کسی که نام شاعری را به خود بسته و ناشایست سخنهایی به هم می بافد و یا نظمی ناموزون ساخته و خود را شاعر پنداشته است. شاعر راستین جز آنچرا که با روح و قلب خود احساس کرده نمی سراید و روح و قلب او را نیز احساسی والا و شعوری برتر از همگان است. شاعر راستین قلب تپنده مردم است و دردهای مردم دردهای اوست و آرمانهای او آرمانهای بزرگ انسانی است.
گروهی معتقدند که هدف شعر خود شعر است و گروهی نیز عقیده دارند که شعر باید خدمتگزار انسان و برآورنده نیازی از نیازهایش باشد و اگر چنین نبود چیزی بیهوده و بی‌حاصل است. تاریخ این دو نظریه طولانی است و قصد ما در این مقال تجدید این مطلع نیست، اما آنچه باید گفت این است که شاعر نباید دنبالگیر ذوق عامه باشد. آن کس که شاعر است ذوقی برتر از ذوق عوام دارد. شاعر راستین احساسات مردم را به زبانی والاتر از زبان مردم کوچه و بازار بیان می کند. شاعر راستین کسی است که وقتی از درد خویش می نالد، انعکاس ناله مردم در تنین شعرش نهفته است و همچنین شاعر نوعی پیام‌آور، فیلسوف، نقاش، موسیقیدان و کاهن است. پیام‌آور است زیرا با چشم بصیرت آنچرا که همگان نمی بینند می بیند و می تواند آنچرا که می بیند و می شنود و دیگران نمی بینند و نمی شنوند جامه های زیبای لفظ بپوشاند و در قالب کلامی دلنشین بگنجاند. موسیقیدان است زیرا آهنگ هایی می شنود و ترانه هایی به گوشش می رسد که به گوش دیگران نمی رسد و با حروف و کلمات آهنگ هایی پدید می آورد که دیگران نمی توانند. جهان در نظرش ساز سترگی است که با سرانگشت زیبایی نواخته می شود و از تارهای آن آهنگ هایی پدید می آورد که با نسیم وحی و الهام به گوش صاحب دلان می رسد. او در آواز مرغان و غرش طوفان، در همهمه امواج و زمزمه چشم ساران، در خنده و گریه کودکان و ناله و نوای پیران پیوسته آهنگ و ترانه می شنود و زندگی نیز برای او نغمه شاد یا غم‌افزایی است که به دست او با الفاظ آهنگین و عبارات موزون ترجمه می شود. وزن و تناسب در طبیعت همواره قرین یکدیگرند و شاعر راستین که طبیعت را ترجمه یا منعکس می کند بدیهی است که این حقیقت، حقیقت وزن و تناسب را بیش از هر کس دریافت کرده است و از این روست که می بینیم در کار او پیوسته وزنی و تناسبی هست و افکار و عواطف او پیوسته با کلامی موزون می درخشد و به تغنی در می آید. کوتاه سخنان که شاعر نیز نوعی کاهن است زیرا او نیز در خدمت الهه است، الهه حقیقت و زیبایی. این الهه به شکل‌های گوناگون و حال‌های مختلف در چشم او جلوه می‌کند. اما شاعر او را در همه جا و در همه احوال می‌شناسد. در گل نو شکفته و پژمرده، در آسمان باز نیلگون و در آسمان تیره و گرفته، در غوغای روز و خاموشی شب، در بیگناهی معصوم و سادگی کودک، در عظمت فداکاری و گذشت و مناعت، در پیروی از حق و جانبداری از مظلوم و ستیزه با ستمگر، در پیکار با پستی ها و ناروایی ها و در ستایش بزرگی ها و بزرگواری ها.
شعر ناظم و ناشاعر هرقدر به لفظهای متنتن آراسته و یا با عبارات سهل و ناممتنع ساخته شده باشد و امروز به خاطر وزن و قافیه در ذهن ما نشیند، فرداست که آن را از یاد می‌بریم، زیرا در تصنع و عدم اصالت آن جرثومه پوسیدگی و نیستی نهفته است. اما شاعری که سرمایه او تنها لفظ نیست و سوزندگی بیان را از سوز دل و گیرایی زبان را از شیفتگی محض و درخشندگی اندیشه را از اصالت فکر و بصیرت شاعرانه را از چشمهای نگران مایه گرفته، شاید که امروز نتوانیم شعر او را دریابیم، ولی فرداست که با پختگی بیشتر و آزمون‌های افزون‌تر زندگی به خود می‌آییم، زیرا زیبایی و اصالت نیز مانند خورشید برای همیشه پنهان نمی‌ماند و حتی اگر بعد از مرگ شاعر باشد نیز پرتو سخنش سرانجام بر تیرگی ذهن‌ها چیره می‌شود و دلها را روشن و دیده ها را بینا می سازد. آنگاه است که اگر در گذرگاه ها برای او تمثال نسازیم، در دلهای خود مقامش را با مقام نیکان و راستان جهان یکسان می سازیم. حسن حسینی، شاعر و مترجم روزگار ما، در شعر دستی توانا دارد و در ترجمه نیز صاحب قلمی است هوشیار و با درک و فهم عمیق. وی تأملاتی در باب هنر و هنرمند و شعر و شاعری دارد که بسیار جالب است، برای تازه کاران آموزنده و زیبا و عمیق برای اهل فهم و فن. قسمتی از این تأملات را می شنوید، تأملاتی در باب شعر و شاعری.
مضامین یعنی فرزندان شاعر. آدمی که طعم پدر شدن را چشیده باشد هرگز راضی به دزدیدن فرزندان دیگران نمی شود.
تکوین و ظهور شعر خوب در ذهن شاعر حادثه‌ای است ساده، اما به گرمی صفای قدم مرواری در کلبه درویشی صدف.
محرک طبع عده کمی از شاعران حقیقت هستی است، محرک عده دیگر اندوه و شادمانی، و محرک مابقی بخل و حسادت است.
شاعری که اساری کار دیگران را به نام خود ارائه می دهد زنبوری نیست که روی این گل و آن گل بنشیند و عسل تولید کند، پشه است که این و آن را می گزد و حاصل کارش انتقال بیماری های خطرناک است.
می توان خوب شعر گفت و شعر خوب نگفت، همچنین می توان شعر خوب گفت و خوب شعر نگفت. شاعر واقعی کسی است که خوب شعر بگوید و شعر خوب بگوید.
شعر خالی از احساس و عاطفه همچون اتومبیلی بی بنزین است، می توان روی صندلی آن لم داد ولی با آن به جایی نمی توان رسید.
جریان احساس در پیکر شعر باید در خدمت یک مفهوم والا باشد. این جریان یک جریان تفننی نیست، همان گونه که گردش خون در رگ‌های بدن انسان یک امر تفریحی به حساب نمی آید.
یک شعر بد از یک شاعر پرمدعا دشنام احمقانه است که باید نشنیدش گرفت.
تسلط بر وزن و قافیه کار شاعری را آسان می کند، اما شاعر نمی سازد.
یک شاعر خوب باید از قوانین منطقی به خوبی آگاه باشد تا به هنگام سرودن شعر آنها را شاعرانه نقص کند.
شاعری که با منتقدین آثارش قهر کرده است مثل هواپیمایی است که ارتباطش با برج مراقبت قطع شده باشد.
یک شعر خوب یک راز سر به مهر است که شاعر و خواننده شعر در افشا شدن آن سهم مساوی دارند.
شاعری که با زور شعر میگوید مثل زنی است که با عمل سزارین یک کودک مرده به دنیا می آورد.
خواندن شعر خوب در جمعی که از ابتکار و ابداع بویی نبردند و یکسره بر تقلید می تنند مثل شمردن یک دست اسکناس تا نخورده در میان جیببرهای حرفه‌ای است.
در شعر یک مضمون پخته و ناب و درخشان مستغنی از توصیف و تزیین صنعتگران است، همان گونه که برای عکس گرفتن از صاعقه نیازی به فلاش عکاسی نیست.
شاعران توخالی قسمت خالی وجودشان را با ادعا پر می کنند.
شاعری که آثار شعرای بزرگ را مطالعه نکرده همچون جهانگردی است که پا از خانه مسکونی خیش بیرون نگذاشته است.
نسبت شعر به نظم مثل نسبت باران به چکه آب از کولرهای معیوب است.
اصلاح یک شعر بد به مراتب مشکل تر از سرودن یک شعر خوب است.
عده‌ای از شعرا خودشان از شعرشان بهترند، برخی دیگر شعرشان بهتر از خودشان است، عده‌ای کثیری نه خودشان خوبند نه شعرشان، بالاخره تعداد اندکی هم خودشان خوبند و هم شعرشان. البته لازم به یادآوری است که این گروه آخر را میتوان گروه کیمیا نام نهاد.
یک شعر بد مثل یک عطسه بلند ممکن است توجه دیگران را جلب کند، ولی تحسین کسی را بر نمی انگیزد.
شعر بی فرهنگ مثل خانه بی در و پیکر است.
اگر در انجمن ادبی خفاشان قصیده ای در متن آفتاب بخوانی، مطمئن باش صله ای جز لعن و نفرین نصیبت نیست.
شعر گفتن بدون زمینه فرهنگی مثل چاپ اسکناس بدون پشتوانه است.
شعری که از دل برمیخیزد تپنده است و ناگزیر دارای فراز و نشیب، اما بعضی از شعرها همیشه سالم و بی عیب و ایراد و یک نواخت است و بی ریشه، مثل دندان مصنوعی که هیچ وقت کرم نمی خورد.
شعر واقعی شعری نیست که همه آن را بفهمند، شعری است که همه آرزوی فهمیدن آن را داشته باشند.
یک شاعر خلاق از خدا الهام می گیرد و یک شاعر معمولی از یک شاعر خلاق.
همه چیز می تواند ماده خام یک شاعر باشد، الا مضمونی که دیگر شاعران پختند.
اگر شعر را به نان تشبیه کنیم، شاعر واقعی کشاورز گندمکار است، نه پیشه‌ور نانوا.
هیچ چیز در عالم غیر طبیعی نیست الا شاعر متکلف.
شعر فرزند شاعر است. هیچ فردی بچه دیگران را به فرزندی قبول نمی کند مگر اینکه عقیم باشد.
مطالعه دیوانهای ضعیف و متوسط خون ذوق را مسموم و نفس غریحه را تنگ می کند. هوای پاک و مناظر روح گشا را باید در قله ها جست.
تزاحم خیال در شعر بهتر از بیخیالی است.
سرودن شعر در نهایت امری خودآگاه است. برای آن نمیتوان وسائل لازمه را تهیه کرد و مقدمات چید. سرودن به گونه ای عاشق شدن و دلباختگی روح است. هیچ کس با انجام تشریفات رسمی عاشق نمی شود. در مورد شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و ادبی ما همیشه داستان‌ها و روایاتی بر سر زبان هاست. داستان‌های بسیاری در مورد حافظ، سعدی، بابا طاهر، خیام و فردوسی. امشب می‌خواهیم به نقل چند نمونه از داستان‌ها و روایت‌هایی که در مورد حکیم طوس، خداوندگار شاهنامه، فردوسی وجود دارد بپردازیم. روایاتی که در این کتاب و آن کتاب نویسندگان ما طی قرن‌ها درباره برخی از حوادث زندگی حکیم طوس قلم زدند. نخست عقیده خود را درباره این موضوع به اطلاعتان می‌رسانیم که به هیچ وجه با رأی افرادی هم داستان نیستیم که گفتند مؤلفان برخی از کتاب‌ها درباره فردوسی شخصاً به افسانه پردازی پرداخته و حکایت‌های نادرست در این باب جعل کردند. وانگاه از راه این گونه کتاب‌ها مطالبی خلاف واقع در مورد فردوسی در ذهن مردم راه یافته است. بلکه به نظر ما کاری که هر یک از این مؤلفان به خصوص پیشاهنگان ایشان انجام داده اند چیزی جز این نیست که آنان مطالبی را که درباره فردوسی و شاهنامه در بین مردم شهر و دیارشان شایع بوده و خود ایشان نیز به حیث یکی از افراد آن جامعه آنها را شنیده و به آنها نیز اعتقاد داشتند به روی کاغذ ثبت کرده اند، بی آنکه با دید علمی صحت و سقم این نوع مطالب را سنجیده باشند. اینک ببینیم که مردم ایران طی قرنها در دنیای خود فردوسی را چگونه شاعری می دانستند. به نظر ایشان فردوسی برای وصول به چه مقصودی به نظم شاهنامه دست زده بوده است؟ ایشان در ذهن خود از فردوسی چگونه شخصیتی ساخته بودند؟ چه کسانی را دوستان و دشمنان وی می دانستند؟ و مطالب بسیار دیگر.
نخستین مطلبی که در این حکایت ها جلب توجه می کند مربوط است به ولادت فردوسی و خوابی که پدر وی دید و تعبیر آن به توسط نجیب الدین معبر. چون فردوسی متولد شد، پدرش به خواب دید که فردوسی بر بامی شد و روی به قبله نعره ای زد و آوازی شنید که جواب یابد و همچنین از سه طرف دیگر نعره زد و جواب شنید. بامداد با نجیب الدین معبر گفت. معبر گفت: پسر تو سخنگویی شود که آوازه او به چهار رکن عالم برسد و در همه اطراف سخن او را به قبول تلقی و استقبال نمایند و او نادره عصر و اعجوبه دهر بود. به طوری که شنیدید، در این قصه هم شهرت جهانی فردوسی در اولین شب تولد وی پیش بینی شده است و هم به طور ضمنی به کسانی که وی را به مدح مجوسان و آتش پرستان متهم می نمودند نیز جواب داده شده است. چه فردوسی در این روایت نخست روی به قبله، یعنی مکه، قبله مسلمانان کرده و بانگ برآورده و از همان سوی نیز پاسخ شنیده است. آیا دلیلی قوی تر از این می توان بر پاکی اعتقاد فردوسی ارائه کرد؟
اکثر روایت‌ها در مورد رفتن فردوسی به غزنین بدین واقعه منتهی می‌شود که چون فردوسی به غزنین می‌رسد، پیش از آن که به شهر وارد شود، گذارش به صحرایی یا باغی می‌افتد که عنصری، فرخی و اسجدی به عزم تفرج یا به قصد شرابخواری به آنجا آمده بودند. فردوسی در بیرون همین باغ نماز می‌گذارد. چون نمازش به پایان می رسد، یا خود تصمیم می گیرد که به جمع شاعران بپیوندد، یا نخست شاعران در صدد برمی آیند که او را که زاهدی خشک می پنداشتند از خود برانند، ولی به توصیه عنصری قرار می گذارند او را بپذیرند و بیازمایند. ایشان برای امتحان فردوسی قافیهی دشوار برمی گذینند تا هر یک مصرعی بسرایند. یکی میگوید چون عارض تو ماه نباشد روشن، دیگری میسراید مانند رخت گل نبود در گلشن، و و سومی می‌خواند تیر مژه‌ات گذر کند از جوشن، و نوبت به فردوسی می‌رسد که به موقع می‌گوید مانند خدنگ گیو در جنگ پشن، که این قافیه به اصطلاح ادبی ملزم به رعایت لزوم مالا یلزم است و آوردن حرف شین قبل از حرف نون در همه جا رعایت شده. این قافیه قافیه است سخت و کلام فردوسی در به پایان رساندن شعر هم تسلط او را بر زبان شعر نشان می‌دهد و هم اطلاعش را از اساطیر ایرانی. نکته مهم دیگر در این روایت تکیه بر پرهیزگاری و دینداری فردوسی است. در حالی که سه شاعر معروف دربار محمود غزنوی به قصد تفرج و به نیت شرابخواری به بیرون شهر رفتند، فردوسی که از طوس و پس از طی راهی دراز به غزنین رسیده، در کنار همان تفرجگاه شاعران مذکور در حال نماز گذاردن است و این شاعران خوشگذران که فردوسی را مردی زاهد و متعبد می‌بینند در صدد برمی‌آیند که او را به جمع خود راه ندهند.
مردم ایران در این روایات که ما امروز آنها را قصه با افسانه می‌خوانیم، ولی خود ایشان آنها را عین حقیقت و واقع می‌دانستند، در باب آزادگی و مناعت طبع فردوسی، این دهقانزاده نژاده طوسی قصه دارند که خلاصه آن بدین شرح است. فردوسی در شب همان روزی که داستان جنگ رستم و اشکبوس را به نظم آورده بود و بر محمود غزنوی و دیگر شاعران خوانده و اعجاب همگان را از دلاوری رستم برانگیخته بود، رستم را در خواب می‌بیند. رستم در کمال احترام به فردوسی می‌گوید جان من در بند حق گزاری توست، ولی قادر نیستم حق شاعری تو را بگذارم. فقط به یاد دارم در یکی از جنگ ها توقی را که از زر سرخ بود با نیزه از گردن خصمی برگرفتم که در فلان محل بر زمین افتاد، آن را به عنوان سله از من بپذیر. فردوسی چون از خواب بیدار می شود، خواب را با کسی در میان نمی گذارد، چه می ترسد وی را به کم خردی منسوب کنند. ولی روزی که با یکی از نزدیکان محمود غزنوی به همراه سلطان بود و گذار سلطان به همان محلی افتاد که رستم در خواب گفته بود که طوق زرین در آنجاست، فردوسی موضوع خواب خود را به این یار نزدیک سلطان محمود میگوید. وی محمود را بران می‌دارد که در آن مکان بنایی برای سلطان بپا کنند، به این امید که با زیر و زبر کردن زمین نشانه ای از آن طوق زرین به دست آید. چون به کار می پردازند، آن طوق را از زیر توده خاک بیرون می آورند. طوق را به نزد سلطان محمود می برند و خواب فردوسی را هم آن یار نزدیک بیان می کند. محمود که پنداشته بود آن شخص در صدد است با عنوان کردن خواب این طوق زرین به فردوسی داده شود، می گوید که طوق را به فردوسی بدهید. اما چون طوق را نزد فردوسی می آورند، وی با وجود افلاس می گوید که این سلگ سخنوری و عطیه هنر است، بر همه سخنوران و هنرمندان باید قسمت کرد. سلطان از علو همت فردوسی در شگفت می افتد و می داند که این حکایت بیان واقع بوده. فالجمله آن را به زر رایج تبدیل کردند و همچنان که فردوسی گفت قسمت نمودند، ولی باز فردوسی دیناری از آن را برای خود نپذیرفت. این حکایت خود دلیل دیگری است بر اعتقاد عامه مردم ایران بر بزرگواری این حماسه سرای بی‌نظیر و کریم.